یوسف دو نفر از برده‌های پادشاه مصر هم به زندان افتادند. روزی یکیشان گفت: من مدام خواب می‌بینم که دارم شراب می‌اندازم. آن یکی هم گفت: من هم مدام خواب می‌بینم روی سرم نانی حمل می‌کنم که پرنده‌ها به آن نوک می‌زنند و از آن می‌خورند. گفتند: تعبیر خوابمان را به ما بگو که به نظر می‌آید آدم حسابی باشی.
قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون.
گفت: هر غذایی که روزیتان باشد قبل از آن که پیش شما برسد خبرتان می کنم که آن غذا چه تأثیری در زندگیتان می گذارد. این بعضی از آن چیزهایی است که خدا یادم داده است، چون من همیشه از آیین جماعتی که خدا را باور ندارند و منکر آخرتند دور بودم.
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
همچنین از دین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کردم. محال است که ما چیزی را به جای خدا عبادت کنیم. نعمت یکتاپرستی از لطفهای خدا بر ما و بر مردم است، ولی بیشتر مردم شکر نمی کنند.
یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
أي دو زندانی دربند، آیا خدایان متعدد و پراکنده بهترند یا خدای یگانه مسلط بر همه؟ به جای خدا بت‌های بیجانی را می‌پرستید که شما و پدرانتان به دروغ نام خدایان رویشان گذاشته اید و خدا هم دلیلی برای درستی حرفتان نفرستاده است. دستور دادن فقط کار خداست و او دستور داده که جز خودش را نپرستید. اینها همان برنامه‌های استواری است که ضامن خوشبختی است، ولی بیشتر مردم این حقیقت را نمی‌دانند.
يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
أي دو زندانی دربند، یکی از شما آزاد می شود و ساقی ارباب خود یعنی پادشاه مصر خواهد شد. آن یکی به سلابه کشیده می شود و پرندگان از مغز سرش خواهند خورد. تعبیر خوابهایتان که نظر مرا درباره اش پرسیدید قطعی است.
و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربی فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.
یوسف به آن یکیشان که می دانست نجات پیدا می کند گفت: سفارش مرا به اربابت بکن. ولی شیطان از خاطرش برد که بیگناهی یوسف را به اربابش یادآوری کند. در نتیجه یوسف چند سال دیگر هم در زندان ماند.
اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج
نوزدهمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع قاری قرآن مبلغ پیامهای الهی.
شما بدانید که باید مصداق الذین یبلغون رسالات الله باشید، باید خودتون رو تطبیق کنید با این آیه.
الذین یبلغون رسالات الله ویخشونه ولا یخشون احدا
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حداکثر تا نیمه آبان ماه ارسال کنند. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی quranshoura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
صبحتون بخیر و خیر و عافیت و سلامتی نصیبتون در زندگی انشاءالله. ممنونم که با بخش اول برنامه رادیو معارف همراه هستید در صبح چهارشنبه هفتم شهریور 23 صفر المظفر و انشاءالله به امید پروردگار تا ساعت 14 برنامه‌های مختلفی رو تقدیم خواهیم کرد در ساعت خودش. انشاءالله که بشنوید و از برنامه‌ها راضی باشید، استفاده ببرید و حتما التماس دعا داریم از همه شما شنوندگان عزیز که بتونیم بهتر و بیشتر خدمتگزار شما باشیم. در ادامه گنج سعادت پخش میشه، آشنای با فضایل و رذایل اخلاقی در کلام جناب استاد فلاح. بعد از گنج سعادت لحظه هم رو اطراگیر میکنیم با صلوات خاصه یا آقای امام رضا علیه السلام و بعد از شنیدن آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان در خبرهای ساعت 8 باز هم در کنار شما بزرگواران خواهیم بود در ادامه بخش اول برنامه ها. از شما میخواییم مثل همیشه که ما رو راهنمایی کنید با دیدگاه خودتون، پیشنهادها و انتقادها و انشاءالله بتونیم هرچه بیشتر و بهتر برنامه های تولید کنیم که در خور پسند و استفاده شما باشه انشاءالله به امید پروردگار. بریم سراغ برنامه یه گنج سعادت.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت
بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر و ناصر. و معین عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف با مجموعه گنج سعادت در خدمت شما هستیم و مجالی که انشاءالله با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام محمد هادی فلاح بحث زیست اخلاقی مؤمنانه رو از منظر قرآن و روایات دنبال میکنیم و مسیری که طی این چند برنامه در باب زبان و آسیب‌های زبان دنبال کردیم، در برنامه امروز هم با یکی از رذایل اخلاقی که از ناحیه زبان شکل میگیره تحت عنوان دروغ انشاءالله خدمت شما خواهیم بود. در ابتدای برنامه خدمت استاد بزرگوار جناب استاد فلاح عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هست.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. بحث ما در باب رذایلی که از ناحیه زبان شکل میگیره بود و یکی از مصادیق اون رو تحت عنوان دروغ برشمردیم و دو سه برنامه‌ای است که در باب دروغ خدمت شنوندگان محترم مباحثی رو در واقع در قالب کلیات دروغ مطرح کردیم. از تعریف دروغ شروع کردیم و اشاره کردید که دروغ در واقع انسان رو از مسیر حق و عدالت و خدا و توحید باز می‌داره، چون مقابل صدقه در واقع هر آن چیزی که از ناحیه صدق و اموری که ناظر به صدق باشه دروغ فاصله گرفته و انسان رو از اون مسیر دور می‌کنه. دروغ ریشه در کفر و نفاق داره، ریشه در بدبینی داره. دروغ رو به عنوان فسق برشمردیم و سرآمد فسق دروغ عدم طاعت و اطاعت. اگر دروغ در کار انسان‌ها بیاد، انسان رو نه تنها از مسیر زندگی بلکه از کل انسانیت دور می‌کنه و ویران کننده قلب انسانی است. و اگر این اتفاق خدای نکرده در مسیر زندگی انسان‌ها رقم بخوره و با دروغ همراه بشن، به جهت اینکه دروغ وسیله و ابزاری است که شیطان اون رو داره استفاده میکنه، کار انسانی میشه کار شیطانی. دروغ رو گفتیم ظلمه و تعدی به حقوق دیگران. انسان دروغگو و تمام انسان‌های دروغگو در طول تاریخ نسبت پیدا میکنه و فامیل و خیش میشه، چون در صف این انسان‌ها قرار میگیره. و این بحثی بود که جناب استاد در برنامه قبل اشاره کردن که اگر ما مقابل این قضیه قرار نگیریم که به عنوان افرادی که خودمون رو به عنوان شیعیان محمد و آل محمد میشناسیم و معرفی میکنیم، باید در صف آقا امیرالمؤمنین و معصومین قرار بگیریم. وقتی در صف عقل و ایمان و زندگی مؤمنانه میخوایم قرار بگیریم، از رذایل این چنینی هم باید فاصله بگیریم که دروغ یکی از اون رذایل مهمه. بنابود که دروغ رو از منظر قرآن جناب استاد دنبال کنیم. اگر نکته‌ای در حوزه کلیات نداریم وارد بحث دروغ از منظر قرآن
بشیم. وارد بحث دروغ از منظر قرآن کریم بشیم. ماده کذبه با مشتقاتش 282 مرتبه در قرآن کریم یاد شده. ما همین رو هم نمیرسیم به طور مستقل بخوایم بپردازیم به همه، چه برسه که بخوایم زمینه کنیم اون مفاهیم مرتبط رو. برای اینکه بحثمون متبرک بشه، اذن ورود به ساحت این بحث باشه، چند تا آیه رو استفاده میکنم. خب عنوان گذاری کردم، از جمله این که دستور خدای متعال درباره دروغ، وجتنبوا قول الزور، سوره حج آیه 30. این روزا هم شنیده میشه که ما که قرآن رو نمیفهمیم، یا برای چی قرآن نازل شده؟ یعنی حقیقتا کسی هست این رو نفهمه که خدای متعال فرمود؟
یعنی دستور اخلاقی است که همه متوجه میشه،
تمام شده است. یعنی بخوایم بازی در بیاریم و هر سبت که به تعبیر عرف و جوانا مثلا زیرابی بریم و بپیچونیم آیه رو و خدا رو و دستگاه خدا رو، بگیم قرآن نمیشه. ولی حقیقتا شفافترین کتاب ها در گذار آفرینش، کتاب های آسمانی و به خصوص بین کتب آسمانی قرآن کریم، امکان نداره، چون نسخه وجودی ماست. نمیشه که با ما باشه و نسخه ما باشه و قابل فهم نباشه. اساساً چیزی که با ما تطبیق نداشته باشه نمیتونه در حوزه ها و لایه های تو بر تو و تو در توی انسانی باعث هدایت ما و مایه هدایت ما باشه. وجتنبوا قول الزور تمام، واجب شرعی سلوکی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، سوره توبه آیه 119. ای کسایی که ایمان آوردید با تقوا باشید، خودتون رو نگه دارید. ما صحبت نفس اماره کردیم، تقوا مال مرتبه نفس اماره است. دقت بفرمایید، آدم باید خودش رو نگه داره، آره، جذب تمایلات و تمنیات و هوس‌ها و تمایلات و میل‌های نفسانی نش. ای کسایی که ایمان آوردید خودتون رو در مرتبه نفس نگه دارید، وقایه داشته باشید، تقوا داشته باشید، خیشتندار باشید، خودتون رو از عذاب خدا حفظ کنید. چه جوری؟ با صداقت، با بودن با آدمای ساده و کونو مع الصادقین و با آدمای راستگو معیت پیدا کنید. این کونو مع الصادقین خیلی مساعد اون حرف قبلی که زده بودیم تو برنامه قبل، که آدمای دروغگو در گذار خلقت با همه اونایی که دروغ گفتن معیت دارند و همصف به حساب میان، فامیل و خیش. اینجا هم همینطور، آدمای صادق با هم نسبت دارن، معیت دارن. دقیق بفهمید. و یادآوری عرض میکنم، اگه کسی دروغ بگه رفته در صف کسایی که در زندگی بشری اومدند و قبلا یاد کردیم که دروغ گفتند و رفتن. آدمای دروغگو ذل و دامنه شیطان به حساب میان. من میخوام مفهوم مخالف درست کنم از این آیه 119 توبه. ای کسایی که ایمان نیاوردید و تقوا ندارید، خب کونو مل کاذبین، برید همونجایی که باید برید. آدم های دروغگو زل و دامنه شیطان به حساب میان،
معیت با شیطان.
بله آفرین. و اگه کسی راست بگه حتما با شخصیت های راستگو معیت پیدا میکنه و انشالله با اونا محشور میشه. آدم های راستگو زل و دامنه و همونجور که پیشتر روایت رو شما هم استناد کردی، خلق و منفازل تینت نام، از اضافه خاک خلقت ما هستند و با ما نسبت دارند.
خدا این آیم یکی از مصادیقش ائمه معصومین هم نگه، خود مصادقی
بودن. بله همینطوره. عرض کردم آدم های راستگو زل و دامنه حضرت معصوم سلام الله علیه مجمعین به حساب میان. اگر نگفتم که استفاده کردم از بیان از تالی و یادآوری کرد
بزرگوارید. فخر رازی زهران زیل همین آیه است که میگه هیچ راهی برای فراری نداریم که مصداق حقیقی صادقی نمیر المؤمنی هم
بله. ان نجات و فسد دیگه، اون اوائل طلبگی تو اون جامع المقدمات اون موقع همسله و شهر همسله میخوندیم ان نجات و فسد، نجات در و رهایی. نجات اسم دیگه بهشته، بهشت میخواهید صدا. همینجا یادآوری کنم، قبلن هم گفتیم و خدمت شما نبودیم، اگر جهنم رو از موتن پایین بیاریم بالا میشه همین رذایل. رذایل رو از اینجا ببریم به درون عوالم میشه جهنم. بهش رو از مرتبه بالا بیاریم پایین میشه فضائل. فضائل رو از اینجا ببریم بالا میشه بهشت. کیه که طالب بهشت نباشه؟ اون کسی که دنبال رذایله. کیه که طالب بهشته؟ اون کسی که دنبال فضائل. شاید بعدن هم توی همین برنامه بعدی یادآوری کنم که زندگی انتخابی هر کس که با اراده خودش و با اختیار خودش انتخاب کرده، زندگی انتخابی و ارادی هر کس دعای اوست و محال خدا دعای کسی رو مستجاب نکن. اگر من میرم سراغ رذایل، عملا با رفتن سراغ رذایل خودم جهنم میخوام مستجاب. و اگر کسی میره سراغ صداقت و فضائل، در عمل دعاش و دعای عملیش و دعای زندگیش طلب بهشته، مستجابه، آخرش هم منتهی میشه به بهشت. اینجا که الان دارن ما رو برحذر میدارن از دروغ، در واقع دارن ما رو میگن که از جهنم پرهیز کن. بعضی میگن نه من نمیتونم زندگی، من بدون جهنم که نمیتونم زندگی. آجا نمیشه دروغ نگو. میگن ما ها صورت تجسد و تجسم دروغ جهنمه. الان اگه بهت میگن نرو سراغ دروغ، در واقع دارن بهت هشدار میدن نرو سراغ جهنم، میفتی در جهنم. و وقتی دعوت به صداقت میکنن دعوت به بهشت میکنن. بهش میکنن و بعضیا ادا در میارن مثلا میخوان رژیم بگیرن و پس میزنن نه من نه میل به صداقت ندارم. این میگم صداقت نه یعنی بهشت نه، مستجابه. خدا اصلا کسی رو زور نمیکنه، همه با انتخاب خودشون با اراده خودشون
نتیجه عملیش میشه.
آفرین. عرضم اینجا دقیق عمیق این که زندگی انتخابی و ارادی هر کس چه در حوزه فضائل و چه رذائل عملا دعای عملی اوست، دعای زندگی اوست. خدای متعالم اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوتت دا اذا دعان. عنوان دیگه که میخوام ذیل همین دروغ از منظر قرآن خدمتون عرض کنم حقیقت دروغ از منظر قرآنه. قرآن کریم دروغ روی بیماری میدونه. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا و لهم عذاب علیم بما کانوا یکسبون. توی دلاشون یه بیماریه، خدا به این بیماریشون اضافه کرده، فزادهم الله مرضا، چون همیشه دروغ میگفتن به همین خاطر که اهل دروغ بودن عذاب دردناکی در انتظارشونه که به آثار و عواقب دروغ هم داره آیه اشاره میکنه. هر زمان اینجا فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا به مکان و یکسبون، کارشون اینجوری بوده، همیشه اهل دروغ بودن. و یادآوری از میکنم، بازم استفاده میکنم، فزادهم الله مرضا، از دروغ پرهیز کنیم، چون اگه دروغ بگیم برای معلوم نشدن دروغمون مجبوریم باز هم دروغ بگیم. فزادهم الله مرضا. از اولین دروغ پرهیز کنیم، چون اولین دروغ دومینویه که با خودش دروغهای پیدای پی رو توی زندگی با خودش میاره. اینه که خدای متعال واسطه خیلی دقیقه. خدا اگر بخواد مرض دروغ رو در کسی اضافه کنه و زیاد کنه با واسطه خودش این کار رو میکنه. با واسطه کی؟ با واسطه کسی که نمیخواد دست از دروغ برداره. خدا با او دروغش رو زیاد میکنه و او رو در ورطه و باطلاق دروغ فرو میبره. پس حقیقت دروغ از منظر قرآن اینجا عرض کردیم یه بیماریه و عنوان دیگه دروغ ظلمه، جهل، بفرمایید زلالت، گمراهیه، ازلال، علاوه بر زلالت ازلال باعث گمراهی دیگران هم میشه. فمن ازلم ممن افترا علی الله کذبا لیذل الناس بغیر علم، انعام 144. کی از آدمی که بر خدا دروغ میبنده ستمکارتره؟ جواب اینه، خود آدم دروغ کن. خب قصدش چیه؟ با این دروغاش و از روی نادانی به غیر علم مردم رو هم بیاد گمراه کنه. لیذل الناس، ازم عنوان درست کردم چی بود؟ دروغ ظلمه، جهل، زلالته و تو جانش که نشست ازلال در میاد باعث گمراهی دیگران هم میشه. خب این آیه ضمناً به عوامل دروغگویی هم اشاره داره. چرا دروغ میگن؟ چون جاهلن. ما گفتیم که صداقت از جنود عقل، دروغ از جنود جهله. جهل مقابل عقلی به معنی بی سوادی نیست، به معنی بی تشخیصیه. چرا سراغ دروغ میرن؟ چون جاهلن، بی عقلن، بی تشخیصن. یعنی چی؟ یعنی محضر خدا رو نمیفهمه، تشخیص نمیده، توحید رو درک نمیکنه، فضیلت بودن صداقت رو نسبت بهش درک درستی نداره. چرا دروغ میگن؟ چون میخوان مردم رو هم گمراه کنن و واسطه ی همین گمراه کردن مردم به منافعی برسه. جناب رجبی عزیز، مردم کلن در همه دورا از دروغ محض هیچ وقت فریب نمیخورن و نخوردن. کسی بیاد بگه این ماشینی که به شما دارم میفروشم خدا وکیلی 10 بار چپ کرده، آره رنگش هم اصلی نیست، شاسیاش همه مثلا جوش خورده و از این داستان، بیاد بگه کسی نمیخره.
بله.
اصلا دروغ زهوقه، ان الباطل کان زهوقا. کی روپا میسته؟ وقتی از وجود، که اگر وجود رو با اون نگاه حکمی و فلسفی بیم تنزل بدیم، تفصیل بدیم و تفسیر کنیم، به شکل صداقت در میاد. کی دروغ؟ که از سنخ عدمه و صورت تجسدی و تجسمیش جهنمه، روپای خودش میسته، وقتی از صداقت دزدی کنه. یعنی هر دروغی اگر پا بگیره حتما قبلش یه سرقتی انجام ده. از کجا سرقت کرده؟ از صداقت. تا تونسته خودش رو بقبولون. مردم از دروغ محض فریب نمیخورن، مردم از دروغ آمیخته با صداقت و به خصوص با قسم، قسم به حقایق الهی و آسمانی، به کتابای آسمانی، به قرآن، به حضرات معصوم، قسم به حضرت ابوالفضل که تا بتوانند دروغ خودشون رو جا بندازن به کرسی بنشونن. آدم دروغگو خیال میکنه، اشتباه میکنه که فکر میکنه با دروغ برد کرده، چون دروغ علاوه بر این که ظلم به مردمه، حتما بدون تردید ظلم به خودش هم حساب میشه. این بخشش مغفوله. شاید بشه بهش بفهمونیم به آدم دروغگو که تو داری به دیگری ظلم میکنی، ولی بعید میدونم بفهمه که به خودش هم داره ظلم میکنه. همینه که بی تشخیصی، همینی که مال جبهه جهله، نمیتونه بفهمه. اصلا هر رذیلت اخلاقی یک حجابه، حجاب جلوی تشخیصش. آدم دروغگو با دروغش از دنیا که یک لحظه است جلوتر نرفته و برد نکرده، و از آخرم ظالم که کباب از دل درویش خورد، چون در نگری ز پهلوی خیش خورد.
خیلی ممنون جناب استاد فلاح. دروغ آفت و آسیبی است که در واقع زندگی روزمره ما هم به هر شکلی باش همراه هست، ولی باید از اون فاصله گرفت. در زندگی فردی، خانوادگی، در بازار، کوچه، خیابان، درس و بحثمون و همه کارهامون، دروغ زمینه ایست که انسان را از حقیقت دور میکنه و در واقع به تعبیری که جناب استاد فلاح به کار بردن، اون باطن دروغ خود جهنمه. دروغ بر اساس آیات قرآنی، اجتناب از دروغ دستور الهی است در آیه 30 سوره حج، و اجتناب از قول زور در سوره توبه اومده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. نقطه مقابل و مفهوم مخالف این آیه میشه خب اگر از تقوا فاصله بگیریم و زمینه غیر تقوایی رو پیش بگیریم، باید با دروغگویان همراه بشیم. حقیقت دروغ از نظر قرآن بیماری و مرضه. دروغ ظلم، جهل و گمراهیه. در این حال اذلال دیگران هم از زمینه گمراهی دیگران رو هم فراهم میکنه. در آیه 144 سوره انعام علاوه بر این که اصل دروغ رو ظلم و جهل و گمراهی معرفی میکنه، عامل دروغگویی را هم جهل میدونه. انشاءالله این بحث رو در برنامه آینده با کارشناسی جناب استاد فلاح پی خواهیم گرفت و مباحث دیگری را از منظر قرآن و روایات در باب دروغ خواهیم شنید. تشکر میکنم جناب استاد فلاح از حضورشون در برنامه امروز گنج سعادت. از شما شنوندگان محترمم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم، و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارش.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي و وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت السرايا.